اطلاعات کشور هم بوده، یعنی میدونی حیات خلوت کشور علل اصول جلوی چشش بوده و هست. حالا الان اگر نباشه، ولی به هر حال شما حیات خلوت یک کشوری رو 4-5 سالی ببینید، برای 20 سال اون کشور کافیه. من بارها گفتم سنتی است در میان آمریکایی‌ها، رؤسای سازمان CIA و اصولاً آدم‌های ارشد اطلاعاتی در تمام دنیا اساساً دیگه بعد از اون پستشون پست رسمی نمیگیرن، یک مشاور عمومی هستن، برای اینکه کسی مثل رئیس سازمان CIA حیات خلوت آمریکا جلوشه. اون اصلا دیگه نمیتونه در موقعیتی قرار بگیره که به یک جناحی نزدیک بشه یا بخواد مثلا طرفداری حزبی بکنه. این یک قاعده خیلی منطقیه. در کشور ما متاسفانه این قاعده درست رعایت نمیشه. ولی حرفی که میخوام بزنم اینه، این آقای یونسی شما شنیدید رفته بود در جماعت یهودیان این کشور و حرفهای زده بود. تو همون حرفا گفتش که از جمله حرفاش این بود که آقا مثلا حرفاش اینجاست، چرا برای شما، بله حرفای زده بود که آقای شریعت مداری اصلا یک سرمقاله هم در نقد اون حرفا نوشت که سرمقاله خوبی هم نوشت، اتفاقا سرمقاله خوبی هم نوشت. حتی برخی از سایت های طرفدار دولت هم به آقای یونسی حمله شدید کردن که آقا چرا اینقدر چرت و پرت میگید. حتی آقای رئیس جمهور هم مجبور شد ماله بکشه حرفایی رو. در یه قسمت از اون حرفا اومد گفتش که ما خیلی قشری شدیم، خیلی مثلا به ظواهر میپردازیم، اون حقایق رو توجه نمی کنیم. البته این قسمتش همون قسمتی که من میگم راست میگه، مشکلی هم باهاش ندارم. بعد یه مثال زده بود، مثلا همین شیر و خورشید، شنیدید دیگه همتون. برخلاف تصور ما، غیر از تاجش که نشانه سلطنت و مثلا پادشاهیه، چون شیر و خورشید یه تاج بود دیگه، یادتون میاد اونایی که از شما یادتون نمیاد اینجا رو ببینید، شیرش نمادی بوده از حضرت علی علیه السلام، خورشیدش هم نمادی بوده از حضرت پیامبر علیه السلام. بعد این جمله رو گفته بود آقای یونسی که اگه به من بود اصلا به جای هلال احمر دوباره همین شیر و خورشید رو احیا می‌کردم. توجه کردید؟ خیلی بهش فحشا دادن که این حرف غلطه، ولی من فکر میکنم نه راست میگه، این حرف درسته، بعید نیست، اصلا بعید نیست، اصلا بعید نیست که شیر و خورشیدی که میگن، البته درباره شیر و خورشید دو تفسیر وجود داره، همینجا بگم دیگه. یه عده میگن این نماد از دوران نادرشاه افشار به وجود آمده و اونا میگن که احتمالا این نماد حضرت علی و پیامبر هست. یه عده مثلا میگن این مال زمان کاوه آهنگر بوده، این نماد پرچم درفش کاویانی بوده. حالا اگر روایت دوم رو ما در نظر بگیریم که اصلا بیرا گفته آقای یونسی، ولی ما حالا فرض میکنیم روایت اول درست باشه، یعنی این نماد مال دوران قجر و دوران نادرشاه و این حرفا پیامبر و امیرالمومنین بوده، اصلا فرض کنیم راست بگه. من اینجا فقط یک اختلاف نظر با آقای یونسی دارم و اون یکی میگم آقای یونسی شما میگه اگه به من بود هلال احمر رو القا میکردم، نمادش رو دوباره شیر و خورشید رو درست میکردم. ولی من اگه باشم اینجوری میگم، میگم آقای یونسی راست میگه، این احتمالاً نماد حضرت علی، این احتمالاً نماد پیامبر بوده در زمان تولد این نماد. ولی اگر من باشم، اگه من باشم همین هلال احمر رو حفظ میکنم. آقای روحانی هم همین حرفو زد، البته من نه به دلیلی که آقای روحانی گفت، به دلیل این که میگم بابا جان مگه به من باشه، به احترام امام خمینی من همین هلال احمر رو حفظ میکنم، چون امام خمینی بود که دستور داد شیر خورشید رو جمع کنید دیگه. حالا او یا میدونسته که این نماد معنیش چیه یا نمیدونسته، دعوای ما هم که سر نماد نیست که اصلا. سر نماد ما با هم دعوا نداریم. ولی اگه به من باشه آقای یونسی، من به احترام امام خمینی میگم نه، من آقای یونسی راست میگه، این پیامبره، اینم از علیه مثلا نمادش، ولی من هلال احمر رو حفظ میکنم. این برای اون قسمت از حرف آقای یونسی که میگه اگه به من باشه. بعد حرفای دیگه یه منشون میزنن که حرفای بسیار عجیب غریبیه، ولی بازم اینقدر حرف مهمی نیست. نگاه کنید، اینو کیهان هم تو سرمقالش گفته، نگاه کنید در جمع یهودیا میخوان بگن که ما ایرانی‌ها چجور آدمایی هستیم، میان میگن که همه مشکلات ما از یک قشری مسلک هاست. بعد مثال قشری مسلک رو دارن میزنن در جمع یهودی ها. میگه نگاه کنید مثلا قشری مسلک ها. اینا کسایی هن که نماز صبحشون قضا میشه ولی برای امام حسین تا سحر سینه میزنن. آخه این مثال در جمع یهودی ها چی مثلا حسن سلیقه است برای انتخاب یه مثال؟ تو مثال دیگه ای نداشتی آجی؟ مثلا اینقدر مثال کم آوردی، میخوای بری تو جمع یهودی ها سینه زنان امام حسین رو، که البته بله خیلی هاشون هم مثلا آدم های بیربتی هست، بیربتن به این معنا که ما امیدواریم هممون، ما از همه بیربتریم در بارگاه امام حسین، شک نکنید، امیدواریم هممون بالاخره به خاطر محبتی که به سید الشهدا داریم خداوند به ما رحمی بکنه. من از همه سینه زنان امام حسین بدترم، در این باره تردید ندارم، تردید ندارم. ولی خب کیه که ندونه که در این مجالس سینه زنی که به قول رضا امیرخانی یک مانور سالانه شیعه است. رضا امیرخانی در این مصاحبه گفته بود، گفته بود یک کسی از من پرسید در یه سفری داری در جایی یا یه مصاحبه ای که اگر تحریم آمریکایی‌ها به اوج خودش برسه شما چیکار میکنید؟ گفت ما تازه اون موقع آنتی تحریم خودمون رو رو میکنیم. گفت چی آنتی تحریم شما؟ گفت دیگ و قابلمه امام حسین. شاهدش هم اینه که ما 3 روز در سال تمام ملت ایران رو مهمون میکنن، ملت ایران از مسیحی و یهودی و زرتشتی رو مهمون میکنن، ملت ایران 70 میلیون آدم رو ملت ایران خودشون مهمون میکنن 3 روز در سال. شوخی نیست و این یه ادعای گزاف نیست. کسی اگر بگه در ایام تاسوع و عاشورا 70 میلیون آدم مهمونن، یعنی اصولا تو خونه خودشون غذا نمیخورن، نه شام نه نهار، همه مهمونن. شما در هیچ کشوری چنین وضعیتی و سراغ ندارید که ملتی چی؟ حالا شیعیان رو دارم میگم، که ملتی خودشون هم دیگر رو مهمون کنن، 70 میلیون آدم رو مهمون کنن بدون اینکه هیچ زوری پشتش باشه، بدون اینکه هیچ تشویقی پشتش باشه، بدون هیچ پاداش مادی پشتش باشه. رضا امیرخانی گفت و اگر تحریم ما به اوج خودش برسه که بخوان ما رو گرسنه کنن، تازه ما آخرین سلاح خودمون رو در میاریم که اون دیگه امام حسین. خب من کاری به این حرفا ندارم، بالاخره در این بارگاه 70 میلیونی امام حسین همه جور آدمی پیدا میشه. وقتی آدم بی خودی مثل من پیدا میشه، همه جور آدمی پس پیدا میشه. ولی آقا این چه مثالیه مثلا که چی؟ یه جمله خیلی عجیبم آقای یونسی گفته بود که اینم به نظر من نفهمیده اصلا چی میگه، و حالا البته این جمله جمله واقعا زایه‌ایه. گفته بود که بسیاری از یهودیان گفته بود حتی امروز حکومت بنی اسرائیل هم در نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران در خصوص همزیستی و اصلاح طلبی میگوید نزدیک شده است. که کیهان پرسیده بود که چی؟ حکومت بنی اسرائیل منظور چیه؟ من حالا در پرانتز میگم، شما فقط یه لحظه تصور کنید مشابه این حرف و اسفندیار رحیم مشایی زده بود، الان ما با چه قشقرقی مواجه بودیم. اسفندیار رحیم مشایی که شما میدونید لااقل من حتی اپسیلون هم بهش ارادتی ندارم، بلکه مطلقا ازش خوشم نمیاد، نه از خودش نه از ولی نعمتش که آقای احمدی نژاد باشه، هیچ وقتم بهشون ارادتی نداشتم، هیچ وقت. به صراحت هم درباره برخی حرفای همین آقای مشایی و آقای احمد نژاد صحبت کردم که فایلاش هم موجوده و گوش خواهید داد یا گوش دادید قبلا. ولی از همه این جمله ها عبور کنیم، حرفای بی ربط دیگه هم عرض کنم که در این صحبت های آقای یونسی بود که من همه این حرفا رو میذارم به پای اختلاف سلیقه سیاسی. ولی یک جمله، یک پاراگراف در حرف آقای یونسیه که من چشام 4 تا میشه که چرا هیچ کدوم از کسانی که مثل کیهان به آقای یونسی گیر دادن این تیکه رو اصلا گیر نمیدن، و این اون تیکه‌ایه که من بهش گیر میدم. اینه، من اصلا با بقیهش خیلی کاری ندارم، حتی با ستایش ایشون از شیر و خورشیدم خیلی کاری ندارم، اگرچه هم سلیقه نیستم باهاش. ولی حالا یه حرفی زده دیگه. نه، این جمله رو ببینید، من ندیدم حتی کیهان به این جمله گیر بده. میگه پیام مشترک همه پیامبران این است که ما همه به زبان خود عبادت میکنیم. نه من به فکر مسلمان کردن شما باشم، نه شما به دنبال آن باشید که تفکر دینی خود را غالب کنیم. آقای یونسی، هیچ مسلمانی میتونه وظیفه خودشو این ندونه که سعی و تلاش خودشو برای مسلمان کردن همه انسانهای اطرافش انجام بده؟ حالا اگر سیاست ما، تاکتیک ما، وضعیتی که وجود داره اقتضا نکنه که الان مثلا اینجوری تبلیغ کنیم یا اونجوری تبلیغ بکنیم، اصلا شرط مسلمانی غیر از اینه که ما به فکر مسلمان کردن انسان ها هستیم، از طریق بحث، از طریق گفتگو، از طریق قانع کردن این که راه هدایت اینه. آخه هیچ بعد حرف بعدی حرف خطرناکتریه. در کنار هم زندگی کنیم، کلاه سر هم نگذاریم، هم دیگر را آن گونه که هستیم بپذیریم و رسالت دین را رسالت اخلاقی آن بدانیم. این که همون چرت و پرت های بسیار خطرناکیه که گفته می شد که جوهر دین همون اخلاقه. منظور از اخلاق هم چیه؟ من بذارید این حرف رو دو قسمت کنم، یه قسمتش رو هفته بعد براتون میگم، چون این موضوع به اندازه کافی مهمه. یه قسمتش رو اینجا براتون میگم. یعنی منظور شما از اخلاق اینه که اعتقاد توحیدی داشتن جزء اخلاق نیست؟ اعتقاد درست جهان بینی داشتن جزء اخلاق نیست؟ منظور شما از اخلاق اینه که بدون پایه‌های درست جهان بینی و توحیدی فقط یه سری ظواهر رو در رفتارهامون پیاده کنیم؟ یعنی شما نگرش سکولاریستی از اخلاق دارید؟ شما به یهودی میگی که آقا تو یهودی باش مهم نیست، منم مسلمون باشم مهم نیست، اخلاق رعایت کنیم. این حرف توجیه داره؟ واقعا توجیه داره این حرف؟ اگر کسی تسلیم حقیقت نباشه، تسلیم توحید نباشه، تسلیم نبوت نباشه، تسلیم آخرین پیغمبری که آمده نباشه، این عملش غیر اخلاقی نیست؟ برگردم به همون جمله بالا. واقعا نه ما به فکر مسلمان کردن دیگرانیم، نه دیگران به فکر این باشن که مثلا با ما درباره دینمون بحث کنن. مسلمان میتونه به فکر مسلمان کردن دیگران نباشه. اینکه از چه روشی این کارو بکنه اون یه موضوع دیگه ایه. اینکه آیا علنی سعی کنه که دیگران رو ارشاد کنه یا به نحو دیگه‌ای بخواد ارشاد کنه، اینم موضوع دیگه ایه. ولی یه مسلمان میتونه دغدغه هدایت و ارشاد انسان‌های دیگر رو نداشته باشه؟ آ یونسی، آخه بابا تو آخوندی برادر من. تو آخوندی. جوهره دین اخلاق فارغ از اعتقادات. تو حاضر این حرفو یه بار دیگه من تکرار کنم، تو هم تکرار کنی پشت سر من، که من معتقدم جوهره دین اخلاق از فارغ از اعتقادات. تو حتی دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هم نخوندی که اساسا اجازه نمیده اخلاق فارغ از اعتقادات تعریف بشه. تو حتی انسان شناسی فلسفی درستی نداری برادر من اگر این حرفو بزنی که اساسا مگر اخلاق بدون اعتقادات میتونه در وجود انسان پایگیر بشه و جایگیر بشه. این جمله بود که هیچ کدوم از سایت های به اصطلاح اصولگرا بهش نپرداختن، در حالی که به نظر من این جمله است که باید نگرانش بود. وقتی یک آخوند دستیار رئیس جمهور که زمانی هم وزیر اطلاعات این کشور بوده اینجوری حرفایی میزنه، که من خوشبینانه ترین حالتشو بگم، خوشبینانه ترین حالتی که میتونم بگم اینه که آقای یونسی واقعا منظورش منظور بدی نیست و بعیدم نیست همینجور باشه، اما دست کم میدونیم که این حرفها بازار چه اندیشه های فاسدی رو داغ میکنه. خب مشابه همین حرفو که سروش میزد، اونم به فاسدترین شکل ممکنش، اینو که دیگه آقای یونسی باید بفهمه. مشابه همین حرفو خیلی های دیگه میتونن بزنن. من با همین استدلال آقای یونسی میتونم بگم که و بنابراین اخلاق یعنی این که آقا شما پس چرا که هم جنس بازار رو مجازات میکنید؟ چرا؟ شما از همجنس بازا بخواید دروغ نگن، تهمت نزنن، مال مردم رو نخورن، کلا سر کسی نزنن، تموم شد دیگه. تموم شد دیگه. شما جز بر اساس اعتقادات دینیتون مگر میتونید همجنس بازی رو محکوم کنید؟ مگر میتونید شیطان پرستی رو محکوم کنید؟ آقای یونسی چه برخوردی خواهد کرد با شیطان پرستانی که فرض کنیم که به اصطلاح مال مردم نخورن، کلا سر کسی نذارن، دروغ نگن، تهمت هم نزنن و بقیه این قضایا. اونام بیان با هم دیگه راحت زندگی کنیم. شما این فتواست آقای یونسی. حتی اگر شما جناب آقای یونسی منظور درستی از حرفات داشته باشه که احتمالاً داشتی و به نظرم تو جو یهودی ها یا جوگیر شدی یا چیز خور شدی که این حرفا رو زدی، دست کم باید بدونی که این حرفا وقتی از زبان شما در میاد بهترین بهانه است برای ترویج اندیشه های فاسدی که ما تو این 5-6 سال گذشته دربارش به کرات حرف زدیم. گرفتی درز من رو؟ دعوا سر اینه. خواهرانم، برادرانم، بحثای ما ممکنه تصور بشه که یه مقداری زیادی داره به حاشیه میره، ممکنه تا حدودی هم حق با شما باشه، ولی میخوام بگم این حاشیه ها بیشتر از اونی که فکر میکنید به متن مربوطه. این حاشیه ها هر کدومشون مثل یک کیس استادی میمونن، مثل یک مورد کاوی میمونن، مثل یک کیس استادی واقعی میمونن، نه یک کیس استادی ساختگی. اینا اگزمپل نیستن که من بخوام این مثال بزنم برای شما، اینا یک کیس واقعی هن. و چرا ما باید این نعمت رو قدردانی نکنیم از خداوند که در سال آخر گفتگوهامون در اطراف سوره طه این فرصت برامون فراهم شده که اینقدر کیس استادی های خوبی در مقابل چشممون قرار بگیره. کیس استادی که موردش رو یک آخوند که وزیر اطلاعات این کشور بوده و من بهش علاقه هم دارم، بهش محبت هم دارم، من اصلا نمیخوام راجع به ایشون حرف جسارت آمیزی بزنم، واقعا هم فکر میکنم هنوزم از من بپرسی معتقدم که ایشون نباید چنین، قاعدتا نباید درباره اخلاق همون حرفی رو بزنه که امثال چه میدونم کیاک و کیاک و کیاک میزنن. خیلی بعید به نظرم میاد، خیلی بعید به نظرم. اما ایشون نمیخواد متوجه بشه که چه فتنه فکری در مقابل ماست. نمیخواد. نمیخواد ببینه چگونه یه عده‌ای رسماً مروج سکولاریسم هستن در میان ما. رسماً به دنبال ایدئولوژی زدایی از دین هستن. رسماً به دنبال این هستن که دین رو در حد احساسات درونی فرو بکاهند. رسماً دنبال این هستن که دین رو، فقه رو و احکام رو و حتی اعتقادات رو در دین بی ارزش و بی اهمیت جلوه بدن. اونام که همین حرف رو زدن، با همین استدلال گفتن جوهره دین اخلاق دیگه. بنابراین بی خیال اعتقادات، بی خیال احکام و شرایع، یا لااقل اونا اینقدر مهم نیستن. من برای خودم احکامی رعایت بکنم، یه اعتقادی هم تو دل خودم داشته باشم، چه لزومی داره بخوام که یک یهودی رو مسلمانش کنم؟ یه اصلا من اصلا دنبال این نیستم. اینا همین حرفه دیگه. واقعا یک مسلمان میتونه دنبال این نباشه؟ باز دارم میگم، ببینید در تاکتیک ها ممکنه همینطور باشه. ممکنه یک روز من مشکلاتی داشته باشم و وظایفی داشته باشم که حالا این که برم با یه یهودی صحبت بکنم، چه علنی چه مخفی، که بخوام اونو ارشاد کنم، اصلا در اولویت انوم منه، من نمیرسم به کارام. این موضوع دیگه ایه. یا اصلا الان فهمیدم که بهترین کاری که من میتونم بکنم، بهترین چیزی که الان اسلام از من میخواد اینه که من هیچ ارشاد و تبلیغی در این مقوله ها انجام ندم، فعلا باید سکوت بکنم. اینم اشکال نداره، من با هیچ کدوم این حرفا مخالفتی ندارم. حتی اگر آقای یونسی بخواد بگه که الان همون موقع است، میگم خب دیگه این یه بحث صغرویه، راجع به اینم من خیلی اصراری ندارم. ولی آقای یونسی اگر منظور تو همین بوده، این جملات این منظور رو نمیرسونن. و کسانی هستن که اساساً منظوری جز این دارند. کسانی هستن که میگن اعتقادات و احکام قسمت پوسته دینن که باید بندازیم دور بریم سراغ مغزش. این حرفایی که زدن، پوسته دین رو باید بشکافیم بندازیم دور بریم سراغ مغزش. اونا با همین استدلال، با همین گفتن این که جوهره دین اخلاق است، این حرف رو زدن. برادر من، تو اگر نخوندی این حرفا رو، خب خیلی زشته که در مقامی که آخوندی حرفا رو ندیده باشی و نخونده باشی. اگر خوندی خیلی بد حرف میزنی برادر من. اینا رسماً از این حرف سوء استفاده میکنن، سوء استفاده بسیار فجیع، بسیار فجیع. اینا با این حرف تو پرچم اندیشه سکولاریستی رو تقویت میکنن، ولو اینکه تو به چنین اعتقادی قائل نباشی. و آیا تو ندیدی در این سالهای اخیر چگونه این پرچم تقویت میشد و با چه منطق و استدلالی تقویت میشد؟ حرف من اینه. خواهرم، برادرانم، عزیزان من، فتره 88 سرکوب شد و روسیاهیش به زغال موند و محکومیتش برای فتنه خورده ها و فتنه زده ها موند. و یک کمی باشه اجازه بدید لحنمون رو صمیمانه تر کنیم. من قبلنم گفتم، بازم میگم، من برای بازی خورده های فتنه فقط طلب مغفرت میکنم. اگرچه خیلی اذیت کردن ما رو، خیلی فوش دادن، خیلی اهانت کردن، خیلی بددهنی کردن، شاید برخی از رفقای ما هم از خجالت اونها در اومدن و به قدر کافی بددهنی کردن در جواب بددهنی های اونها، نمیدونم. ولی من برای این بازی خورده های فتنه، برای این بازیچه های فتنه فقط طلب مغفرت میکنم. اگر بارها گفتم امیدوارم خداوند به من این ارزش رو بده، خداوند منو لایق این بدونه که اگر بفهمم که چنانچه اینا یه سیلی به صورت من بزنن، خودشون متنبه بشن، من هر دو طرف صورتم اون میارم که اینا من سیلی بزنن. اگر اینا به من مشتلگت بزنن که بعد خالی بشن و بعد فکرشون باز بشه برای اینکه حرف اسلام رو، حرف دین رو، حرف حقیقت رو بشنون، تمام بدن من آماجه مشتلگت های اونها باد و خدا کنه که من بتونم به چنین چیزی تن در بدم. دعوای ما با این بازی خورده ها نیست. به یک تعبیر دعوای ما حتی با موسوی و کروبی نیست. من طرف آقای حایره شیرازی هم. با اینکه شخصا فکر میکنم دیگه از ایام چنین نامه‌ای خیلی گذشته، ولی بازم میگم یک کلمه اونا بگن بد کردیم، من خودم جزء هیئتی قرار میگیرم که براشون دست گل ببرم که آشتی کنون را بندازم. یک کلمه بگن بد کردیم، یک کلمه بگن غلط کردیم، یک کلمه، من خودم داوطلب میشم که در هیئت آشتی کنون عضویت پیدا کنم. دعوای ما با یک تفکره. و من بارها گفتم امثال موسوی و کروبی جرزنی کردن، قانون شکنی کردن، نامردی کردن. حالا های آقای علی مطهری بگه خب احمدی نژاد هم نامردی کرد، اصلا این حرف قیاس مع الفارقه، این حرف قیاس مع الفارقه. موسوی و کروبی صد بار گفتم، هزار بار دیگه میگم، حق داشتن شب انتخابات به خاطر نحوه عمل کرده احمدی نژاد بکشن کنار، اما به قدر اپسیلونی حق نداشتن که بگن رأی رو میشمریم، اگر ما بردیم که بردیم، اگر نبردیم میزنیم زیر میز بازی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقای علی مطهری میگه احمدی نژاد هم الو بل کرد، احمدی نژاد غلط کرد. اولا یه مرجع قانونی باید بگه کی غلط کرده کی غلط نکرده، بالاخره آخرش قانون باید در این باره چه بود. ولی اصلا شما میگه احمدی نژاد غلط کرد، آقای علی مطهری خب غلط کرد، این غلط چه رفتی به اون غلط داره؟ اگه غلط احمدی نژاد غلطی بوده که انتخابات به خاطرش بی‌اعتبار میشه، قبل از ورود به صندوق رأی بگو من دیگه نیستم. این مسئله دیگه است. اما تو همه حرفت اینه که ما میریم رأی و میشمونیم، اگر ما بردیم که بردیم، اگر نبردیم میزنیم زیر بازی، چون میگیم اون دفعه احمدی نژاد غلط کرد. آخه این شد حرف؟ این شد حرف آقای علی مطهری؟ شما میبینید من هیچ ابایی ندارم از این بگیم احمدی نژاد غلط کرد. من نه 84 نه 88 هیچ وقت ازش خوشم نیومده و رأیم بهش ندادم. ولی آخه این شد حرف که اگر موسوی و کروبی غلطی کردن، احمدی نژاد هم خیلی غلط ها کرده. چه ربطی داره به موضوع؟ دعوای خیابونی از اونجا آغاز شد که یه نفر اومد زد زیر میز بازی و گفت یا من برند، اصلا قبل از اینکه صندوق ها رو باز کنیم اومد گفت یا من برندم یا تقلب شده. دعوای فتنه از اونجا شروع شد که همسر آقای رفسنجانی قبل از انتخابات گفت یا موسوی برندم یا تقلب شده. اینو دیگه همه فیلماش موجوده. من حتی به نامه آقای رفسنجانی خیلی گیر نمیدم. نامه بی خودی نوشت. خب نوشت. قبل انتخاباتم نوشت. بازم نوشت. ولی چرا حرفتون رو منافقانه میزنید؟ قبل از انتخابات بیایید بگید که احمدی نژاد ال کرده، بل کرده، این انتخابات فاقد مشروعیت. خیلی خب یه ماجرای دیگه به وجود میاد. شما آمدیم میگیم میریم رأی میشمونیم، اگر ما برنده شدیم شدیم، اگر نشدیم بازم ما برنده ایم. به دختر 6 ساله من بگید جرزنی مساقش چیه، میگه همینه. و خدا رو شکر که جرزن به جرش رسید، به قول شعار بچگیامون جرزن به جرش رسید. اما خواهرم در برابر حرف من اینه، حتی موسوی و کروبی هم اینقدر ماجرای من نیستند. موسوی و کروبی غلطی کردن، چوبش هم خوردن و دارن هم میخورن. و اگه به من محمد روحانی باشه تا نگم غلط کردم، من این دو نفر نمیبخشم. مگر آقای خامنه ای بهم بگه سید ببخش. مگر اون بهم بگه، بگه بابا جون ببخشید. من خوش بگم باشه هرچی شما بگید. ولی دعوای اصلی ما کروبی و موسوی نیستن خواهران برادران من. دعوای اصلی ما اون تفکری بود که در ایام فتنه خودشو به روشنی نشون داد. دعوای اصلی ما این بود که موسوی و کروبی همپیمانی و خیلی های دیگه همپیمانی و همداستانی کردن، یا دست کم سکوت نکبتباری کردن مثل خاتمی، سکوت نکبتباری کردن با کسانی که همواره پرچم اندیشه سکولاریستی رو دنبال می کردن. و مشکل من با اون پرچمه، با اون فکره، اون فکری که دیدیم در فتنه 88 بود، در فتنه سقیفه هم همین بود، در فتنه سامری هم همین بود. والسلام. این عرض من. یه چند دقیقه استراحت بکنیم تا 6. الان 1:45 تا 6.